أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر ولایت اب و جد بود که آیا اب و جد ولایت دارن یا ندارن. مباحثی مطرح شد، یک سوال این بود که آیا عدالت لازمه؟ گفتیم نه، عدالت لازم نیست در پدر و جد، برای اینکه تصرف بتونن بکنن. سوال دوم این بود که آیا برای تصرف اب و جد شرط است که یک، اینا باید در مصلحت تصرف کنن، یعنی اگر مال بچه رو برمیداره باید تبدیلش بکنه به یه چیزی که بهتره به حال بچه باشه، یا دو، عدم مفسده کفایت میکنه، یعنی مال بچه رو که میخواد تبدیل کنه باید ضرری به حال بچه نداشته باشه، حالا ممکنه نفعی هم نداشته باشه ولی همین مقدار که ضرر نداشته باشه کافیه. یا سه، نه، انت و مالوک لعبیک، پدر هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. دیروز وارد شدیم و یک سری روایات رو خوندیم که در اونها به طور مطلق آمده بود که داشتیم انهو و مالهو لعبیه، یا ان الولد یأخذ من مال، ان الوالد یأخذ من مال ولده ما یشاء، پدر از مال بچه‌اش هر چی دلش بخواد برمی‌داره. یا روایت داشتی مال الولد للوالد، اصلا مال بچه برای والدش هست، بچه مالک اصلا نمیشه، حالا شاید به این معنا. ان یا داشتیم ان بعد حالا از آیه یهب و به بعضتون اناسا و به بعضتون ذکورا هم که بود که میگفتن مثلا بچه ها، بچه هبه خداست، هبه که دیگه کلش مال آدمه دیگه، مالش هم میشه مال آدم. این بچه اول بود. امروز میایم، خب این روایاتی بود که به طور مطلق داشتیم، بعد یه سری روایاتی رو امروز بخونیم که این روایات تقیید میزنن اون عمومات ما رو و اون مطلقات رو. اونا گفته بودن هر چی داری هر پدر میتونه استفاده کنه. این روایاتی که امروز میخوایم چند تاشو بخونیم میان میگن که بله، پدر میتونه استفاده کنه اگر حاجت داشته باشد. پس معلوم میشود که استفاده پدر از مال فرزند را این روایات دارن میگن باید حاجت داشته باشه پدر تا بتونه از اون مال استفاده بکنه. دو، یک آیه‌ای داریم میگه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به مال یتیم نزدیک نشید مگر به چیزی که احسن است. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، بگه آقا مال یتیم، مثلا ما بحثمون در مورد یتیم نیست، بحثمون در مورد کیه؟ در مورد جایی است که پدر و جد وجود دارن و میخوان تصرف کنن، چه ربطی داره شما پای آیه ولا تقربوا مال الیتیم رو وسط کشیدید؟ میگن ها، ببینید، ما اولا از بیرون میدونیم بین جد و پدر فرقی نیست، یعنی هر حکمی برای جد ثابت باشه برای پدرم ثابته در مسئله ولایت، هر چیزی برای پدر ثابت باشه برای جدم ثابت. حالا ما از شما سوال میکنیم، یه نفری که پدرش مرده باشه جد داشته باشه یتیم هست یا نه؟ بله یتیمه، پدر که بمیره بهش میگن یتیم ولو جد داره. خب کسی که پدر ندارد جد دارد یتیم است، آیه میاد حکم جد را معلوم میکنه، میگه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، پس ای جد به مال یتیم نزدیک نشو مگر با مصلحتش. خب یه قرینه مقدمه اول گفتیم بین جد و پدر در بحث ولایت فرقی نیست. وقتی در مورد جد اطلاق آیه شامله، در مورد پدر هم همین اطلاق شامله. معلوم میشه یتیم خصوصیت نداشته، معلوم میشه که در واقع برای طفل هم همین خصوصیت هست. حالا اینم از اینجا، و مهمتر از همه اجماع داریم. اجماع های مدعات برای این که با مفسده نمیشه شما تصرف کنی. بالاتر بگم، ادعاهای اجماع داریم برای این که باید با مصلحت رفتار بشه. پس ما امروز میخوایم سه تا چیز بخونیم فعلا. یک، یه سری روایت بخونیم که به ما میفهمونه که به این اطلاقی که بعض از روایات میگه پدر میتونه استفاده کنه اینجوری نیست. این یه دست از روایات، یه بحثی که الان داریم با هم. پس یک، به قول قمی ها انقدر گل و گشاد نیست که چی باشه، پدر همه مال بچه رو بخوره بره. نه، یه سری روایاتی داریم اینو میاد به ما میده. دو، میخوایم بحث آیه رو بخونیم. و سه، میخوایم اجماعات رو نگاه بکنیم، اجماعاتی که از عبارات به دست میاد. البته عبارات حالا ممکنه شاید یه دونش باشه ظهور در اجماع داشته باشه. ما امروز میخوایم عبارات برخی از بزرگان رو بخونیم که اونا فتواشون مصلحته، بعد خودمون بیایم با فتوای این بزرگان که نگاه میکنیم بفهمیم نه بابا، انگار بعضی که ادعای اجماع کردن بر وجود مصلحت، بر اعتبار مصلحت بیراه نگفتن. پس این سه تا بحث و سه تا مرحله رو فعلا امروز شروع کنیم بخوندن. ببینید، پس ما خونده بودیم یه سری از روایات رو که انهو و مالهو لعبیه و مال ولد داره والدش و اینه، لیکن نظاهر منها تقییدها به صورت حاجت الاب، اینا مقید است به صورتی که اب خودش احتیاج داشته باشه و حاجت داشته باشه. کما یشهد له قوله فی روایت الحسین ابن ابی العلا قال، خدا این خیلی مهمه ها، اگه این ثابت بشه که پدر اگر حاجت داشته باشه میتونه مال بچه‌شو بخوره، همین اگر ثابت بشه خیلی مهمه. یعنی اگر پدری نیازمند شد میتونه مال بچه، نه که قرض بگیره، میتونه مال بچهشو بخوره. این روایت اینو داره میگه، چون اون روایت های بالا که میگه اصلا بحث نیاز نیست، انت و مالوکا لعبیک، چطور آدم دلش بخواد دفعه با مالش بستنی بخره، میتونه بستنی بخره، سیگار بخره ضرر داشته باشه. مال بچه‌م مال پدر است، دلش میخواد با مالش سیگار بخره دود کنه. انت و مالوکا لعبی، همینطور که با مال خودش میتونه سیگار بخره، با مال بچه‌ش هم میتونه بر خودش سیگار بخره. این تا اینجا بود. دو، امروز روایتی که داریم میخونیم میگه نه، پدر همینجوری نمیتونه، به شرط این که نیاز داشته باشه میتونه. خب همین هم خیلی خوبه برای شما، بالاخره طلبگی و نیاز، یه چیزی برای بچه آوردن، بالاخره نیاز خورده می شود. لکن نظاهر منها تقییدها به صورت حاجت الاب، ظاهر از این دست از روایات این است که اینها تقیید خوردن به صورت حاجت پدر. ببینید روایتشو، قلت لعبی عبدالله ما یحل للرجل من مال ولدهی، چه چیزی حلال است برای مرد از مال فرزندش؟ این سوالی بوده. قال بوتهو بغیر صرفن اذا اضطر الیه، پدر از مال بچه چی میتونه برداره؟ میگه غذاش، غذای خود پدر بدون صرف، اسراف هم نکنه دیگه، چلو گوشت و پهن بکنه بگه همسایه‌ها بیاید بخورید و اینا، نه خودش اگه قضا احتیاج پیدا کرد، اونم تازه نه به طور مطلق، اذا اضطر الی، وقتی که احتیاج، یعنی بحث اضطرار داره پیش میاد، تازه زیر اضطرار خط بکشید. اضطرار یک بار معنایی بالاتر از حاجت ممکنه داشته باشه. و بعدم قوت داره. این روایت اخص از مدعای جناب شیخ. شیخ میفرماد حاجت. حاجت یعنی چی؟ یعنی من یه احتیاجی دارم. این فرق میکنه با اضطرار. احتیاج با اضطرار با هم دیگه متفاوته. بیاید رو فرش بشینید اینجا قشنگ. پس اضطرار جناب شیخ فرمودی چون حاجت، اضطرار اونجا نشه، اونجا نشه، اونجا من میخوام راه برم احتمالا.
اضطرار یعنی اکلمیته
مثلا، اینم همین داره میگه قوت در حد قضا، اونم اگر احتیاج به اگر اضطرار پیدا کنه. حالا ببینیم بقیه چی میشه. فقال، خب اشکال میکنه خدمت امام معصوم، سوال میگه که فقلتو قال، یعنی اون راوی میگه فقلتو لهو، گفتم به امام فقول رسول الله صلی الله، چقدر قول شد بغل هم، قال فقلتو لهو فقول رسول الله للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالوک لعبیک، چی میشه؟ میگه شما اماما دارید میفرمایید که فقط میتونه در حال اضطرار قضا بخوره از مال بچهش، پس چه میشود قول رسول الله به اون مردی که آمد للرجل الذي اتاه، یعنی آمد پیغمبر را، فقط دم اباه، باباشو برداشته بود آورده بود به محاکمه، یه فردی دست باباشو گرفته بود آورده بود محاکمه که بابای مال من خورده، پیغمبر فرموده بود که برو پی کارت، فقال له نعوذ بالله فقال له انت و مالک لعبیک، پیغمبر قبول نکرده بود حرف او رو، که گفته بود تو به مالت برای پدرته. پس اماما شما دارید فتوای غیر فتوای پیغمبر میدید، چیه قصه؟ امام میفرماید نه، تو قصه رو بلد نیستی، سر چی بوده دعواه نمیدونیم، دعوا همین بوده، پدره احتیاج پیدا کرده بوده، قضا رو برداشته بوده خورده بوده از مال، یعنی نفقه برداشته بوده از مال بچه، برای خودش برای بچهش هم خرج کرده بوده، احتیاج داشت. میبینید میفرماید فقال الامام انما جاء بابیه الى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله هذا ابی وقد ظلمنی میراثی من امی، این پدرم است و میراث مادر مرا که برای من به جا گذاشته بود مادر بالا کشیده است، ظلم کرده است. بعد پیغمبر به اب رو میکنه میگه که خب چی شد؟ چی بوده قصه؟ فاخبره الاب انه قد انفقه علیه و علی نفسه، میگه پیغمبرا این که بچه بود من از این پول برداشتم، هم خودم خوردم هم به بچه دادم. فقال صلی الله علیه و آله انت و مالک لعبیک، اینجا بود پیغمبر گفتش که تو و مالت برای پدرت هست. نکته اساسی اینم، ولم یکونن در رجل شی، مرد چیزی نداشته که بخواد الان به بچه پس بده. افکان رسول الله یحبس الاب للابن، آیا پیغمبر خدا پدر را حبس میکرد به خاطر فرزندش؟ خب این ببینید، این روایت جای تأمل خیلی زیادی داره و در صورت صحت سند از ادله هست که پسر پدر را نمیتونه زندان بکنه، کما این که مثلا میگن اگر پدر پسر رو بکشه پدر قصاص نمیشه، این از ادله میشه که دلالت بر این مطلب داره که پدر اگر مال بچه رو بخوره زندان، اگر ثابت بشه. حالا ما فعلا کاری اصلا به این ذیلش نداریم، ما که واقعا محل تأمل است و بعدش تأمل کرد که اون بعدش که میگه ولم یکن، حالا شما دیگه این شانس بعد شما بود آقای قبلی، ولم یکن در رجل شی چیزی هم، این خیلی مهمه، ولم یکن در رجل شی، یعنی خب اگر بود، اگر پدر همین زمان پول داشت، پیغمبر میگه پول بچه رو بده، ولی چون الان که اومده شکایت کرده پدر رو هیچی نداشته. اینا خیلی جای تأمل داره، ولی حالا برای ما و در این سطح کفایت بکنه همون صدر روایت. صدر روایت کلام معصومه، غایت الامر از پیغمبر که رسیده باشه انت و مالک الابیک، تخصیص میزنه دیگه، ما که بعدا نگاه میکنیم تخصیص میخوره اون کلام انت و مالک الابیک با مایه که قوتهو به غیر صرف نداد تر رایله. فقط این هست که بالاخره واقعا این روایت خیلی دایره تصرف رو کم کرد، اون قوت، و اونم در حال اضطرار. خب مثل همین روایت است صحیحت و ابی حمزت ثمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لرجلین انت و مالک لعبیک، پیغمبر به یک مردی گفت تو و مالت برای پدرت هستید. خود همین باید بشینید فکر کنید که انت یعنی چی، انت لعبیک یعنی چی، آیا این یک گزاره فقهی؟ نه اونجا نشین دیگه، اونجا نشین دیگه، روز اولت مگه اومدی؟ آیا این گزاره یه گزاره فقهیه؟ انت و مالک لعبیک، انت لعبیک این جمله است دیگه، این پیغمبر گفته یا نگفته؟ گفت انت لعبیک، بفرمایید این گزاره فقهیه؟ این گزاره فقهی نیست، چون اصلا قابل، یعنی بچه عبده، اصلا بچه که قابل تملک نیست. پس بنامشه این گزاره آقا یه گزاره اخلاقیه. من بعضی وقتا، یعنی چندین بار، حالا نمیدونم اینجا هم گفتم، یعنی ما یکی از کارهایی که باید بکنیم، حتما باید بکنیم، اینه که بین گزاره‌های اخلاقی اسلام و گزاره‌های فقهی اسلام فرق بذاریم. گزاره اخلاقی اصلا مناطش و فضاش فضای اخلاقیه، اگه بخواید شما گزاره اخلاقی رو بیاری مترش کنی خراب جواب نمیده، چون اصلا برای متر قرار دادن جعل نشده. الان که انت و مالک، اگر اومده گفت آقا این یک گزاره اخلاقیه، پیغمبر هم داره میگه بابا بچت و پدرت رو اینقدر اذیت نکن، ولی اگر پسر بیاگه نخیر، این متر نیست، باید بره طبق فقه حکم بشه، میشه پدر بدهکار، پسر طلبکار، پدر باید پول پسر رو بده. اما این گزاره که بابا انت و مالک لعبیک، اگر ما اومدیم گفتیم اصلا یه گزاره فقهی نیست، یه گزاره اخلاقیه، یعنی پیغمبر برای رفع خصومت قبل از اینکه بخواد دادرسی رو شروع بکنه یک گزاره‌ای داره، چون این اتفاق برای همه فرزندان در همه خونه ها میفته که بعداً مثلا میگه بابام در حق من ظلم کرد، اون یکی داداشمو بیشتر داد، این یکی رو کمتر داد، یک گزاره اخلاقیه، میگه آقا تصور بفرمایید تو هر چی داری از پدرته، اگر اون نبود تو به وجود نیامده بودی، خجالت بکش و اینقدر سر مسائل دنیا شروع نکن جار و جنجال کردن و دعوا کردن. پس این رو اگر ما آمدیم به عنوان یک گزاره اخلاقی قرار دادیم، اصلا میشه از دایره فضای فقه میره خارج، میره در جای خودش میشینه. قرینه ای هم که بنده عرض میکنم انتس، انتل عبی کسان یعنی چیه؟ معنا نداره این اساس فقهی، فرزند برای پدرش است، یعنی مال پدرشه، یعنی پدرش میتونه بفروشتش، یعنی مثل عبد میمونه. اینا رو که نمیشه، کسی بهش ملتزم نیست. بله، اومدن فقهای بزرگوار ما رو و مالکت دست گذاشتن، در حالی که سیاق یکیه. اگر انت لعبیک به معنای این نیست که تو مال ده تحت تملک پدرت هستی، مالکم همینه، انت و مالک لعبیک. چطور سر انتش که میرسیم اصلا کسی شبهه نمیکنه، میگه اینجا معلومه که این عبد نیست، هر بچه ای نمیتونه پدر بفروشتش، نمیتونه تصرفات مالکانه درش بکنه. به مالکه که میرسیم میگه خب این میشه دیگه تصرف مالکانه. چرا؟ چون دادم نمیتونه درک کن. ولی اگر ما آمدیم جایگاه این گزاره رو بردیم سر جایگاه حقیقیش علال احتمال، گفتیم این گزاره اخلاقیه، ببینید چقدر درست میشه. گزاره اخلاقی که بشه راسته، میگه بابا تو هرچی داری، هرچی به دست بیاری، این برای پدرته. خب بله درست، اما در حیطه اخلاقی، یعنی خوب است که تو نسبت به پدرت، نسبت به مادرت حتی جوری رفتار داشته باشی که هرچی داری او احساس کنه برای خودشه، با او دیگه خصاصت نسبت به مال و اینات به خرج ندی. انت و مالوک لعبیک، مال طفلم نیست که حالا ما بیایم تخصیص بزنیم بگیم انت مربوط به دوران طفولیت است، ولی وقتی بالغ می شود دیگه انت و مالوک لعبیک نیست. در حالی که پیغمبر خطابش به کیه؟ به یک نره، به آدم بزرگی است که آمده داره شکایت میکنه، طفل نیست که. گزاره اخلاقی گزاره درستی، انت و مالکن لعبیک، بله اخلاقا، اخلاقا تو. ولی وقتی میاد تو دایره فقه قرار میگیره، این گزاره اخلاقی در دایره فقه که میاد تبدیل میشود به این که تو تا وقتی صغیر هستی پدرت میتونه مال تو رو تصرف کنه، از وقتی بزرگ شدی دیگه پدرت حق تصرف در مال تو شرعا ندار. ولی اگر ها رو تصرف کرد اجازه بده انت و مالوک لعبیک، گیر نده، اذیتش نکن، اون دنیا پاشو گیر نده، رضایت بده، چیزی بهش نگو، همش بغل هم، هیچ تعارضی هم در کار نیست. گاهی اوقات ما چون حوزه ها رو نمیتونیم از هم تفکیک بکنیم، خیال میکنیم اینا تعارض، اینو تخصیص میزنه اینا، ولی اصلا وقتی حوزه رو جدا کردیم مثلا اینا با هم دیگه تلاقی ندارن که حالا بخواد تعارض بشه یا تقیید بشه یا تخصیص بشه. خب یا حالا این گزاره دومی، افکان رسول الله یحبس الاب للابن، ببریم در همین دایره، میگیم یعنی اینجوری بود پیغمبر، تا میتونست پیغمبر با صحبت با اخلاق مسئله رو حلش کنه، پدر رو برداره بنده زندان، تا اونجا که میشه نباید این کارو بشه، نباید این کارو کرد، با صحبتی با من بمیرم تو بمیری، بالاخره اینا رو باید حلش کرد. خب بریم سراغ صحیحه ابی حمزه. قال رسول الله لرجل انت و مالک لعبیک، سپس فرمود، ببینید خب این مطلق، انت و مالک لعبیک مطلق، حالا بعدش لا نحب ان یأخذ من مال ابنه الا ما یحتاج الیه، بازم من مالا بد من استرار، یعنی نمیتونه دست بزنه به مال بچهش. ان الله لا يحب الفساد، خداوند فساد رو دوست نداره. پس از این روایت ما چی میفهمیم؟ از این روایت ما میفهمیم که نمیتواند پیغمبر، نمیتواند پدر دست بزند در مال بچهش. انت و مالک لعبیک به طور مطلق نیست، مال ابن را فقط در صورت اضطرار احتیاجه که میتونه استفاده کنه. اشکال بعد بکنید به من، بگید آقا این روایت داره میگه لا نحب، دوست نداریم، ما دوست نداریم با کراهت سازگارتره. شیخ میگه بله درسته، لا نحب با کراهت سازگارتر است، اما آیه‌ای که پیغمبر خدا استدلال کرده آیه لا یحب الفساد. خداوند دقت کنید میگه ان الله لا یحب فساد، خدا فساد را دوست ندارد، یعنی فساد مکروه است، پس فساد حرام است. اینجا هم داره تطبیق میکنه لا نحب خودش رو با لا نحب الفساد، یعنی ما نحن فی، پدر اگر مراعات نکند، حاجتمند نباشد و در مال بچهش دست ببرد، فساد است، خدا دوست نداره، پیغمبر خدا هم دوست نداره، حرام است. نه ان الله لا يحب الفساد، فساد که گفته میشه یعنی لا يحب الفساد که معمولا استفاده میکنن، ظهورش در حرمته. یعنی وقتی میگه خدا فساد را دوست ندارد، شاید بگیم فساد با مفسده فرق میکنه، ظهورش به نظر من که اینجوری میرسه. بله اگه شد مفسده ممکنه ظهورش بدوی، ما هم فارس زبانیم، وقتی میگیم مفسده، حالا بگیم مفسده یک کمی زیاد داره که میشه حرمت یک کمی کم، ولی عنوان فساد یه عنوانیست که ظهور اولیش در حرمت، فقهی دیگه. بله اگر حالا ما آمدیم این روایت را بند اولش رو اخلاقی گرفتیم، لا نحب بشن میشه اخلاقی، میشه دستور قاطع اخلاقی، ولی خب این ازش میشه حکم فقهی به دست آورد. فإن الاستشهاد بالآية يدل على إرادة الحرمة من عدم الحب دون الكراهة. استشهاد به آیه دلالت میکنه بر اراده حرمت از عدم حب، نه کراهه. شما که فساده و انه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسده للطفل، و جایز نیست برای پدر تصرف به آن چیزی که در اون چیز مفسده هست برای طفل. اصلا بالاتر از این حرف هست. اصلا تصرف نمیتونه بکنه برای خودش الا اینکه حاجتمند باشه، برای خودش میتونه تصرف بکنه. حالا اما اگر حاجت نداشته باشه برای بچه میتونه تصرف کنه نمیکنه، این روایت ها خالی هستن از این مطلب. من اینطوری به ذهنم میرسه، خیلی روایت که میرسه محل فکره، محل جولان ذهنه، این روایت ها تمام اینا اصلا تصرف در مال بچه در زمینه قول جیمه، یعنی تصرف کنه برای خودش پدر، تصرف کنه برای خودش. این روایت ها دارن تأکید میزنن، میگن تصرف برای خودش به موضع حاجته. حالا جنابش یه دفعه آخرش میاد میگه که ولا یجوز له تصرف بما فیه مفسدتون للطفل. اتفاقا اگر حاجت داشته باشه که یجوز له تصرف بما فیه مفسدتون للطفل، خود روایت داره میگه اگر حاجت داشتی بخور مال بچه رو. بله اگر خواستی برای بچه استفاده کنی نمیتونی به مفسدش عمل کنی. این از کجا در میاد؟ باز بعد دو سراغ دلیل دیگه رفت. اما این روایت که آدم نگاه میکنه اصلا این روایت در زمینه استفاده برای بچه نیست، اتفاقا داره میگه اگر پدر احتیاج داشته باشه میتونه بچه مال بچه‌شو بخوره. پس اصلا از کجا یه دفعه شیخ میگن این استشهاد به آیه دلالت بر این مطلب میکنه؟ استشهاد به آیه اینو میرسونه که اگر کسی اخذ بکنه از مال بچهش در حالی که احتیاج نداره خودش، این حرامه. اما این که بخواد تصرف کنه در مال بچهش به اون چیزی که مفسده دارد برای طفل، این بشه حرامی در نمیان، چون خود آیه داره میگه، خود روایت داره میگه اگر احتیاج داشته باشه اشکالی نداره. اصلا موضع روایت همینه، میگه اگر احتیاج داشته باشه اشکال نداره بخوره. شیخ میگه ها پس معلوم شد اگر مفسده برای طفل باشه نمیشه استفاده کرد. بابا این روایت داره میگه اگر مفسده برای طفلم داره اشکالی نداره اگر پدر احتیاج داره بخوره. بله یه روایت مطلق داریم، روایت مطلق چی میگفتن؟ روایت مطلق میگن بخور نوش جونت، چطور با مال خودت دست میکنی جیبت پول میدی سیگار میخری دود میکنی؟ انت و مالک لعبیک، پدر میتونه دست کنه تو جیب بچه سیگار بخره دود کنه. اینو اومد روایات ثانیه آمد گفت نه، اینی که انت و مالک لعبیک در صورت احتیاج است، پس اگر احتیاج پدر داشته باشه میتونه در قوتش استفاده بکند. مال بچه‌شو بخوره. شیخ میگه ها، پس معلوم شد که لا یجوز له التصرف بما فیه مفسدتون للطفل. این کجا در نمیاد؟ ما دو دسته فعلا روایت خوندیم، اینا رو وقتی بغل هم قرار بدیم معلومه دیگه چی میشه. خب بریم سراغ، خب این تمام شد، گفتم امروز سه تا مرحله داریم. مرحله اول یه سری روایات می‌خواستیم بخونیم که بگه انت و مالک لعبیک اینطور به طور مطلق نیست، حاجت باید باشه. دو، آیه ولا تقربو هذا کلو مضافا الى عموم قوله ولا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نزدیک به مال یتیم نشو مگر به اون چیزی که بهتر باشد یا حسن باشد. این بستگی داره احسن رو به چه معنا بگیرید. دوتا مبنا از توش در میاد. اگر احسن را افعال وصفی بگیری یا به معنای افعال وصفی بگیری، یعنی لابلتی هی حسن. اگر تفضیل بگیری میشه قول به، از اقوالی که دیروز گفتیم که برای استفاده مفسد لازم نیست باشه. نه یا احسن بلتی احسن یعنی بهتر باشه. فإن اطلاقه، خب این آقای شیخ این آیه آقا چه ربطی داره؟ این در مورد یتیمه، ما داریم در مورد بچه حرف میزنیم که پدر و جدش هستن میخوان مالش رو تصرف کنن. میگه ها، فإن اطلاقه که یشمل الجد، اطلاق این آیه شامل جد میشه، یعنی برای بچه ای که پدر نداره میشه یتیم، جد داره. آیه خطاب به همه کسانی است که میخوان در مال این تصرف بکنن. میگه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، ای جد نزدیک مال یتیم نشو الا به اون چیزی که برای یتیم مصلحت دارد. خب پس معلوم میشه به اطلاقش شامل جد هم میشه. خب و یتم فی الاب به عدم الفصل، و از اون طرف ما از خارج میدونیم پدر و جد در حکم با هم دیگه فرقی ندارن در حکم تصرف. هر شرطی برای اب باشه برای جد هم هست، هر شرطی برای جد باشه برای اب هم هست. حالا که معلوم شد جد باید بلتی احسن تصرف بکنن، پس معلوم شد اب هم باید بلتی احسن تصرف بکنن. پس این قول جیم مردود است. قول جیم میگه پدر بخوره بره، قول جیم میگفت بخوره بره. ما اول با روایات مردودش کردیم، گفتیم بخوره بره نیست، فقط بعد اگه حاجت داشته باشه بخوره. دو، اونم حاجت اضطراری. دو، اگرم بخواد تصرف بکنه به مقتضای آیه باید به احسن تصرف بکنه، تبدیلش بکنه به خیر. اینم دو. سه، میخوایم بگیم اجماع داریم که قول جیم باطله. اجماع داریم که این که پدر میتونه مال بچهشو بخوره بره باطله. اون موقع اجماعی که داریم دو جور اجماع داریم. بعضی ها گفتن اجماع داریم برای این که باید به مفسده نباشد، میخواد به مصلحت باشد، میخواد به چیز مساوی باشد، یعنی قول ب. یه اجماع داریم، بعضی هم ادعا کردن نه اجماع داریم که باید به مصلحت باشد. شیخ میگه بعید نیست، این اجماع هم بعید نیست، لذا یه سری عبارت باید بخونیم. مضافاً الی ظهور الاجماع علی اعتبار عدم المفسده، مضافاً به اینکه اجماع هم داریم برای اینکه عدم مفسده معتبر است، یعنی قول ب. بلکه در مفتاح الکرامه سید عاملی اذ تظهر الاجماع طبعا لشیخ ایفی شرح القواعد علا اناتت جواز تصرف الولیه بالمصلحه، استثار کرده اجماع را بر این که حکم جواز تصرف منوط به مصلحت است. من اینو دیروز نوشتم، این ستا قول رو بنویسم، این ستا قول رو باید بدونیم تا بدونیم هر عبارتی که شیخ داره میاره به نفع کدوم قوله. ستا قول دیگه، یک، میگفتش که قول الف این بود که جواز تصرف منوط به مصلحت، یعنی اگر تو تصرف در مال بچه میکنی بعد یه تومنش بشه دو تومن. ب، می گفت جواز تصرف منوط به عدم مفسد است. یعنی اگر تصرف میکنی در مال بچه، یه تومنش اب نداره، یه تومن بمونه ولی دیگه کم نشه، در حد توان. جیم می گفت جواز مطلق اصلا منوط نیست، انت و مالک لعبیک بخور سیگار دود کن بره هوا. ما تا اینجا آمدیم اینو ردش کردیم. حالا میگه اجماع داریم در مفتاح الکرامه ادعا شده که جواز تصرف ولی منوط به مصلحت است، یعنی اجماع برای قول الف. شیخ انصاری بزرگوار به نظر شما چطور میرسه؟ این اجماع چطوره؟ بلای سبب بعید، بعید نیست. پس حالا که اینطور شد، بذارید من یک سری عبارت ها از بزرگان و اساطین فقه براتون بخونم که اونها همه و همه قائل به این هستن که اگر پدر یا جد بخوان تصرف کنه باید مصلحت رو رعایت کنن. این ادعای اجماعه. ما بریم سراغ اقوال بزرگ دیگه. ما از شیخ طوسی، از علامه، از خدمت شما عرض کنم شهید اول، از محقق صاحب شرائع، اینا دیگه بزرگتر که کمتر داریم تو فقه. تمام اینا فتواشون به مصلحته. خب نه، بله، ادعای اجماع در مفتاح الکرامه استظهار اجماع شده، گفت ظاهرا اجماعی این مطلب، اینطوری شیخ نقل کنه. چرا؟ اونم داریم، اونم یه چیزایی داریم صفحه بعد، اگه زود بخونیم یه بحث خیلی قشنگ صفحه بعد داریم. بریم سراغ عبارت شیخ طوسی. و قد صرح به فی محکی المبسوط حیث قال و من یلی امر الصغیر والمجنون خمسه. کسی که بر عهده میگیرد امر صغیر و مجنون را، پنج گروه هست: ابو جد، وصی ابوجد، حاکم و من یامره حاکم. اون چیزی که حاکم، اون کسی که حاکم بهش دستور میده میگه تو پنج تا. ثم قال و کل هؤلاء الخمسه، که شامل پدر و جد هم میشه، و کل هؤلاء الخمسه لا یصح تصرفهم الا على وجه الاحتیاط والحذ، حذ یعنی نفع فائده، للصغیر، لأنهم انما نسبوا لذلك، اصلا نصب شدن توسط شارع یا حاکم که مصلحت بچه رو، ولی اگه قرار مفسده باشه که خود مجنون بهش میدادی مال خودش رو هوا کنه، چرا تو هوا کنی، خودش هوا کنه. فاذا تصرف فيه على وجه لا حذ فيه كان باطلا، اگر تصرف کنه به نحوی که منفعتی برای مجنون و طفل در آن نباشد، باطل است، لأنه خلاف مناسبه له، خلاف از اون حکمتی است که نصب شده. خب این عبارت شیخ طوسی خیلی بزرگه. و قال الهلی ابن ادریس در سرائر چی گفته؟ لا یجوز للولی التصرف فی مال الطفل، نقطه بی خوده، الا بما یکون فیه صلاح المال و یعود نفعه الی الطفل. دیگه صریح دیگه، میگه اصلا کسی نمیتونه ولی، اهم از پدر و جد و وصی و حاکم و مأمور و به حاکم، مأمور حاکم، نمیتونه تصرف کنه الا به اون چیزی که می باشد در آن چیز صلاح ما و برگردد نفعش به طفل دون المد و صلاح مال، هم نه که نفعش بره به متصرف برسه، و یعود و نفعه و میرسد نفعش به طفل دون المتصرفی. متصرف نمیتونه بگه آقا من رفتم خرید و فروش کردم زمینو، 100 میلیون بچه داشته، من با 100 میلیون رفتم یه خونه براش خریدم، الان فروختم 300 میلیون، خب 100 میلیون بچه رو میذاریم کنار، 200 میلیون میذاریم جیبمون. نه، کل اون 200 میلیون هم براش، برای که برای طفله. و هادا ببینید دقت کنید عبارتو، و هذا الذي يقتضيه چی؟ اصول المذهب. فرق می‌کنه با یه فتوایی که با احتیاط و با اصل عملی و با شاید و لعل، هذا الذي يقتضيه اصول المذهب، که مصلحت باید باشه. بله و هازد دینو یختزیه و هازل لذی، اصلا نسخه بدل هم کتابای ما ننوشته، و هازل لذی یختزیه اصول المذهب. و قد صرح بذلک ایضاً محقق و علامه و شهیدان و محقق ثانی و غیر این بزرگواران، همه اینا وقتی بحث کردن منوتش کردن جواز تصرف را به مصلحت. خب بل فی شرح روزه للفاضل الهندی، اینا که ما گفتیم همه متأخرینه، حتی شیخ طوسی طبق بعض از اصطلاحات دیگه محقق و علامه و شهیدین و اینا که متأخرین و اینا بعضیشون. خب فاضل هندی فرموده ان، ببینید ظهور عبارت، ببینید چی میفهمید ازش، ان المتقدمین امم الحکم به اعتبار المصلحه، امم الحکم به اعتبار المصلحه من غیر استثناء، همانا متقدمین از اصحاب تعمیم دادند حکم به اعتبار مصلحت را بدون استثناء. یعنی متقدمین گفتند که باید مصلحت رعایت شود بدون استثناء. این بدون استثناء من غیر استثناء یعنی چی؟ من دو تا معنا ازش بگم ببینید شما کدوم به ذهنتون میرسه. بگیم ان المتقدمین عممو الحکم به اعتبار المصلحه را، یعنی اینکه در تصرف مصلحت شرط است، این را تعمیم دادن من دون استثناء، یعنی استثناء به پدر و جد نزدن این حکم را که بگن آقا همه اولیا باید با مصلحت باشن اما پدر و جد نه، اونا بدون مصلحت هم میتونن استفاده کنن، همچین عبارتی ندارن من غیر استثناء، من دون استثناء، من غیر استثناء. پس گفتن تمامی کسانی که ولی هستن باید اعتبار مصلحت کنند، استثناء نداره جد و این حرفا. خب این ازش هیچ گونه اجماعی در نمیاد. معنای دوم، ان المتقدمین امم الحکم به اعتبار المصلحه من غیر استثناء، یعنی همه متقدمین حکم را تعمیم دادن به اعتبار مصلحت، توی متقدمین هیچ استثنایی در این زمینه وجود نداره، همه متقدمین همینو میگن. کدوم به ذهنتون میرسه؟ ها؟ معلوم نیست، به نظر میرسه هر دوش احتمال ده. مرحوم شهیدی در و همچنین در ایصال الطالب، اینجا باید خود عبارت رو برید نگاه کنید، من نرسیدم، من نگاه نکردم، اینا هم ظاهرن نگاه کردن، آمدن گفتن نه این من غیر استثناء یعنی اون بال عمموه، یعنی حکم را تعمیم دادن به همه کسانی که ولایت دارند، به همه کسانی که ولایت دارند و استثناء نزدن جد و اب را، گفتن آقا با این که باید با مصلحت باشه همه هستن، اب هست، جد هست، وصی جد هست، حاکم هست، مأمور حاکم هم هست، دیگه تخصیص نزدن به این دوست. اینا اینطوری فهمیدن از عبارت، اما ذیل عبارت شیخ یه چیزی داره که چه بسا شیخ برعکسش رو فهمیده باشه، من غیر استثناء یعنی همه متقدمین، عبارت شیخ ذیلش چیه؟ حال دقت کنید، اگر ما اینو من غیر استثناء گفتیم همه متقدمین، یه نحوه اجماع در میاد از توش دیگه، یه نحوه عدم الخلاف در میاد از توش دیگه. حالا عبارت بعدی، و از تظهر فی مفتاح الکرامه من عبارت تذکره فی باب الهج نفی الخلاف فی ذالک بین المسلمین، شما که گفتی اجماع و اینا داریم یا نداریم، استثار کرده است جناب عاملی صاحب مفتاح الکرامه از عبارت تذکره، البته خود مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است، ولی از اونجا که شرح میکرده از تذکره رو برداشته عبارتشو برده، گفته خلافی نیست در این در این مطلب که باید با مصلحتم را باشه بین المسلمین، همه مسلم. خب این دو تا عبارت رو دقیقا بغل هم شیخ آورده، هر دوش هم میخواد بگه یه لسان دارن، اون من دون استثناء غیر استثناء، یعنی همه متقدمین، این بین المسلم نفع الخلافه بین المسلمین، یعنی همه مسلمین، اینم اینطوری این ظهور. اما حالا واقعا کدام درسته یا کدام درست نیست دیگه فکر بکنید، فکری هم نیست، تا صبح هم فکر کنید در نمیاد، بعد برید عبارت شرح روزه فاضل هندی را ببینید، ببینید کدامش هست. خب اینم بخونیم، شهید بزرگوار، شهید اول که به تعبیر برخی از بزرگترین، از بزرگترینش که تعبیر نمیخواد مشخصه، بعضی میگن بزرگترین فقیه شیعه است در طول تاریخ، اما حالا دیگه اون چیز مسلم قدر متعقدش از بزرگترین فقه هاست. وقد حکیه ان شهید فی حواش القواعد، در حواشی قواعد شهید قصه ای رو نقل کرده، میگه قطب الدین نقل کرده از علامه که این سوالی ما رفتیم از علامه پرسیدیم، گفتیم جناب علامه دقت کنید 3-4 دقیقه وقت داریم بخونیم، رفتیم سراغ جناب علامه، گفتیم جناب علامه به نظر شما اگر پدر مال بچهشو بدون ثمن بفروشه، یعنی بگه آقا من اینو فروختم به تو به صفر، درسته یا نه، یا مثلا اون رو به 1 قرون، علامه میخواسته جواب بده، قد مستشکل گفته آقا این میدونی مثل چی میمونه، مثل قرض، مگه ما قائل نیستیم که پدر میتونه قرض بده از مال بچه؟ خب بله میتونه، شاید بتونه پدر قرض بده از مال بچه، قرض بده، خب میگه قرض بده، گاهی اوقات اون کسی که قرض گرفته پولو نمیاره بده، میشه تلفه به قرض، اصلا وقتی شما قرض میدی یه طرفش خورده شدن پوله، اگه طرف اومد گفت من ندارم نمیتونه ازش بگیری، پس میشه گفت پدر میتواند مال بچهشو تلف کنه. جناب علامه فرموده است که آقا من نمیتونم یه فتوایی مخالف با همه اصحاب بدم. بس اینم ببینید، انهو لو با الولی بدون ثمن المثل، اگر ولی یه چیزی رو بفروشه بدون ثمن المثل 1 قرون، لما لا ينزل منزله الاتلاف بالاقتراض، چرا نازل منزله اتلاف به اقتراض نمیشه؟ لانا قائلون به جواز اقتراض ماله، یعنی که ما گفتیم میتونه قرض بگیره مالش را، و هو یستلزم جواز اتلافش را، وقتی قرض میشه اتلاف هم میشه، حالا اینا کجا همچه چیزی در میاره قرض میشه اتلاف میشه؟ قال و توقف، علامه متوقف شد، زائمند که انه لا یقدر علی مخالفت الاصحاب، من نمیتونم با اصحاب مخالفت کنم، پس معلوم میشه اینی که بدون بشه اتلاف کرد اصحاب مخالف هستن. خب تا اینجا آقا معلوم شد اون قول، بعد اینکه آدم همه اینا رو میخونه معلوم شد که اون قول به این که پدر میتونه به طور مطلق مال بچهشو بخوره، این قول قول مورد قبول نیست، اجماع بر هر چقدر متعدد باشه تو یه چیز انگار اجماع هست، اونم این است که پدر نمیتونه با مفسده مال بچهشو بخوره الا حاجت باشه، که بعض از روایات گفتن یه حاجت باشه میشه. خب این از این، یه عبارتی دیروز داشتیم، و ان لم یظهر خلافه، و ان لم یظهر خلافه فولایته ثابته، اون اختلالی که خط بالا این تو دارم میخونم صفحه 536 هست، همون دو سه خط مونده به آخر، و ان لم یظهر خلافه فولایته ثابته، تو بعض از نسخ داره اختلاف بالاییش، به قرائن الاحوال اختلاف حال طفل، اگر به قرائن اختلاف پیدا کرد حال طفل، یعنی تغییر پیدا کرد حال طفل، اومده نگاه همه اختلال، اختلال خیلی معنای ظهور در معنای منفیش داره، اختلاف هم اگر گفته شده باشه همون مراد شیخ، یعنی حال شیخ آدم حاکم میبینه حال بچه داره بد میشه، روز به روز لباساش داره بدتر میشه. خب و ولی و ان لم یظهر خلافه، اگر خلاف حال طفل ظاهر نشود، بد شدن حال طفل ظاهر نباشه، خب ولایتشو میگن ادامه بده، میبینه ماشاءالله بچه لباس خوب داره، مدرسه خوب میره، حالش بد نیست، خب ولایتش ثابته و ادامه داره. مثلا این که دیروز یه مقداری خلافه رو تأمل کردیم درش، چه بسا همین خلافه شاهده برای اینکه اون اختلال هم بخونیم اختلاف دو طرفش درست بشه. اگرچه نسخه مطبوع مقبول ما که فه باشد اختلال داره در اینجا. خیلی اینم از این، انشاءالله باقی مطلب فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.